بسم الله الرحمن الرحیم. 22-6-99 استاد گودرزی نهایه مؤسسه فتوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما انشاءالله امروز بحث نهایه رو شروع میکنیم. کتاب نهایه یکی از تألیفات مرحوم علامه طباطبایی هست. مرحوم علامه طباطبایی این رو به درخواست یکی از بزرگان قوم به نام آقای قدوسی نوشتن. ایشون اومدن به علامه عرض کردن که کتاب اسفار برای طلبه ها خیلی مفصل هست و غیر درسی. یک کتابی به وزان نهای اسفار اما درسی شما بنویسید. مرحوم علامه طباطبایی نهایه رو در واقع بر اساس اسفار نوشتن، فصل‌بندی تقریبا، البته کارهای تغییراتی مرحوم علامه دادن. علتش هم اینه که اسفار یک کتابیه که مرحوم صدرا تکمیلش نکرد و همیشه در مقام دستکاری کتاب بوده و لذا اون سیر منطقی در این کتاب اصلا رعایت نشده. در کتاب اسفار مرحوم علامه نهایه رو نوشتن، البته اسفار رو همیشه جلوی چشم خودشون داشتن. خیلی جاهاش معلومه که مرحوم علامه داره جورای حرفای صدرا رو به صورت مختصر بیان میکنه. البته این نکته رو باید عرض کنم که مرحوم علامه تعلیقاتی بر اسفار دارن که در متن نهای اونها رو هم لحاظ کردن. پس یکی از منابعی که برای ما مهم هست برای نهایه میتونیم بگیم که اسفار هست، یعنی اسفار مورد توجه علامه بوده. یه تعلیقی معای فیاضی دارن که در 4 جلد چاپ شده، اونم برای فهم از کتاب نهایه خوبه. البته گاهی اوقات انتقاداتی هم دارن که ما کاری با انتقاداتش نداریم. کتاب دیگه هست از آقای عشاقی به نام وعایت الحکمه، اونم باز برای کتاب نهایه خوبه، اونم یه حالت تعلیقی داره که البته انتقادات آیه عشاقی از آیه فیاضی کمتر هست، البته اونم باز نگاه انتقادی دارن. و خدمت شما که عرض کنم یه شرح مفصلی که البته من خودم نخوندم ولی از آقای سید کمال حیدری هم هست، فکر کنم 12 جلده شرح بر کتاب نهایه. و باز کتاب هایی که باز میشه ارجاع داد، این فارسی آقای شیروانی هست که دیگه نمیدونم بهش بگن شرح میگن چی بهش میگن نمیدونم، یه ترجمه یه تقریبا در حدی ترجمه است، البته توضیحاتی هم دادن. خب پس کتاب نهایه رو من خودم که بیشتر تمایل دارم که اسفار رو باش ببینم. حالا ای جاهای آدرس هایی هم بود از اسفار خدمت شما عرض میکنم، شما خودتون خواستید مراجعه کنید، حداقل یک یادداشتی ازش داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی در ابتدای نهایه یک عنوانی دارن به نام کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه. این کلامون به منزلت المدخل یعنی یک مطلبی من میخوام بگم که شما به عنوان درآمدی مقدمه‌ای و به عبارتی راه ورود به این کتاب شما نگاهش بکنید. و اون چیه؟ و اون بیان مطالبی هست که امروز ازش تعبیر به فلسفه یه فلسفه میکنن. یعنی مرحوم علامه در این 4 صفحه که از کتاب نهایه در ابتدا مطرح فرمودن میخوان یک بیان مختصری از فلسفه اینجا داشته باشن که مطالب خیلی قشنگی هم اینجا بیان میکنن. در این مدخل مرحوم علامه ابتدا تأسیس یک اصل میکنن. دقت کنید این اصل که مرحوم علامه اینجا دارن تأسیس میکنن اولا از ابتکارات علامه است و ثانیا این چیزی که مرحوم علامه به عنوان اصل بیان میکنن از اختصاصات فلسفه است. یعنی شما در ریاضیات، در فیزیک، در جای دیگه این اصل رو نمیبینید. مثلا اصل اجتماع نقیضین محال است منحصر به فلسفه نیست، در ریاضیات هم هست، در فیزیک هم هست، اما این اصلی که امروز مرحوم علامه تأسیس میکنن این منحصرا برای فلسفه است. و نکته بعدی که باید عرض کنم این به این معنا نیست که دیگران متفتن به این اصل نبودن، این اصل را دیگران هم گفتن اما اینجا نگفتن. این اصالت الواقعیه در آثار خود صدرا هم هست، اما این که مرحوم علامه آورد اینجا مطرحش میکنه تا الان کسی کار انجام نداده. خب پس مرحوم علامه در ابتدای این مدخل اصلی رو تأسیس میکنن به نام اصالت الواقعیه، که این اصالت الواقعیه در مقابل سفسطه قرار میگیره و نفی سفسطه میکنه. یعنی فیلسوف اگر بخواد کار فلسفی انجام بده ابتدا باید چیکار بکنه؟ بیان بکند که واقعیتی هست، بعد شروع به کارهای هستی شناسانه بکنه. اگر برای یک فیلسوف واقعیت محرز نباشد بحث در رابطه با هستی و واقعیت معنا نداره. لذا باید روز اول و در ابتدای کار فیلسوف مسیر خودش رو از صوفیست یا صوفستایی جدا بکنه و لذا اصلی رو تأسیس میکند به نام اصالت الواقعیه. پس عرض کردیم این اصل از ابتکارات علامه است. یعنی چی از ابتکارات علامه است؟ اینجا ذکر کردنش. یعنی جای دیگه مطرح کرده بودن این اصل رو. و نکته هم بعدا خواهم گفت انشاءالله اگه رفتیم جلوتر، حالا با متن که کمی جلو رفتیم عرض خواهم کرد که مرحوم علامه این اصالت الواقعیه رو بر اساس علم به واقعیت داره تعریف میکنه. یعنی چی؟ یعنی مرز فیلسوف و صوفیست خود واقعیت نیست، علم به واقعیت است. به عبارتی فیلسوف زمانی که وارد بحث هستی شناسی میشه میگه من میدانم که علم به واقع دارم، دقت کنید، و این علم واقع نمایی دارد. صوفیست میگه من نمیگم واقعیت نیست. الان ایدالیست هایی که تو غرب هستن، شما از پیرهون بگیر یا پیرهن بگیر، نمیدونم حالا زبطش درست یا نه، تا برسه به آقای مثلا هیوم که به بعد دیگه ثابت شد، خیلی از اینها چون بعضی میگن گرگی اصلا واقعیت رو قبول نداشت، خیلی از اینها واقعیت رو قبول دارن، میگن واقعیتی هست. اما ما دسترسی به واقعیت یعنی چی؟ یعنی علم. علم دارن خراب میکنن. لذا بحث فارق بین فیلسوف و صوفیست خود واقعیت نیست، علم به واقعیت. که صوفیست میگه ما علم به واقع نداریم، به قول بعضی ها میگن ما دنبال معلوم میریم و علم نصیب ما میشه. مرحوم علامه اینو داره، حالا عرض میکنم رسیم جلوتر. اونا میگن ما دنبال واقع میریم و واقع نصیب ما. مرحوم علامه میگه ما علم به واقع، یعنی علم رو قبول میکنیم که وجود داره، و لذا فارق بین صوفیست و فیلسوف خود واقعیت نیست بلکه علم به واقعیته. خب پس مرحوم علامه به عنوان ابتدای کار خودش اصلی رو تأسیس می کند به نام اصالت الواقعیت، و مراد از اصالت الواقعیت یعنی علم به واقعیت، نه خود واقعیت که مثلا آقای صوفیست هم میگه من که نگفتم واقعیتی نیست، واقعیت هست اما ما دسترسیمون نداریم. این دوباره شد صوفیست دیگه. پس علم واقعیت مهمه. لذا مرحوم، این آدرس رو داشته باشید، مرحوم علامه طباطبایی در مقاله دوم از کتاب از این اصول فلسفه رئالیست اونجا میفرماید پس از اینجا روشن میشود که حقیقت سفسطه انکار علم، یعنی علم یعنی داخل فرانسه گفته علم یعنی ادراک مطابق با واقع است. یعنی صوفیست علم رو داره این کار میکنه با خود واقعی. صفحه 36 از این کتاب نیا کنید، این اصول فلسفه رئالیسمه. اونی که مرحوم شهید مطهری داره اصول فلسفه و روش رو پنید رو با هم فرق میکنن. اون شرح اینه، این اصل کتابه. دوستان به نظرم این کتاب رو حتما به اصلش رو داشته باشید، چون این اصول فلسفه و روش رئالیسم یه خط میگه، این از چهار صفحه داره شرح میده، دوباره یه خط دیگه، آدم از اون اصل مطلب دور میشه، یعنی از متن مرحوم علامه. لذا متن رو یه جا داشته باشید که یه 10-15 باری مطالعهش بکنید به درتون میخوره. خب حالا از 10-15 بار از ما مزاح. پس نکته اولی که مرحوم علامه در این مدخل مطرح کردن تأسیس اصل بود. توضیح دادم تأسیس اصل برای چی بود، برای جدا شدن از صوفیست، و عرض کردم که خود واقعیت مایز نیست، علم به واقعیت مایز هست. خب این نکته اولی که مرحوم علامه مطرح میکنن. خب چجور این رو مرحوم علامه اثبات میکنن؟ دقت کنید، مرحوم علامه میرن در عالم واقع و اون فعل و انفعالات و اون کنش و واکنش هایی که انسان در خارج داره. میگه که ما هوا رو استنشاق میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هوایی هست که داریم استنشاق میکنیم. در خانه ما سکنا گزیدیم. یعنی چی؟ یعنی خانه ای هست، یعنی ورای از من مثلا مدرک یا به عنوان جسم مکانی هم وجود دارد، پس واقعی ورای من وجود دارد. یا مثلا ستارگانی هستن که من به وسیله اون راه ها رو پیدا میکنم ورای من، پس من از خارج از خودم علم دارم، خارج از خودم را میابم، پس واقعیتی خارج از من وجود دارد. این میخواد چیکار بکنه؟ بگه واقعیتی هست و این واقعیتی که هست را من میابم. خب بعد میفرماید خب یه سری مدرکات هست که حالا یا مبصر هست یا مسموع هست یا مشموم هست، اینها رو من درک میکنم، یا اموری هست که از اینها فرار میکنم. انشاءالله متن که خوندیم توضیحاتی عرض میکنم. یه سری امور هست که من ازش فرار میکنم. اگه یک حیوان درنده‌ای باشه من ازش فرار میکنم. چرا؟ چون واقعیتی به نام حیوان درنده وجود دارد. این یکی از جاهاییه که در مقابل صوفیست‌ها استفاده میکنن. میگن اگه شما میگید واقعیتی نیست یا واقعیت را آنگونه که هست نمیابم، پس چرا وقت نهار که میشه نمیری آجر بخوری؟ چرا غذا میخوری؟ چرا موقع یک حیوان درنده هست فرار میکنی؟ خب بگو نیست، بگو واقعیت را نمیابم، پس چرا فرار میکنی؟ چرا در مقام عمل همون کاری مرحوم علامه خودشون میگه همون کاری رو انجام میدی که ایدئولوژی رئالیست انجام میدن؟ پس معلومه شما در مقام حرف دارید واقعیت را و علم واقعیت را انکار میکنید، والا در مقام عمل شما هم غذا میخورید، هم راه میرید، هم به قول معروف زندگی میکنید، تمام کارهایی که رئالیست انجام شما دارید انجام میدید. خودشون هم گفتن ما در پشت میز مطالعه نرفا رو میزنیم، از این پشت میز که بلند میشیم مثل بقیه زندگی میکنیم. البته اینها باید حالا اینجا جاش نیست، اینا باید بررسی بشه که چرا اینا این حرفا رو زدن. یه نکاتی تو حرفاشون هست، آخه اینا آدم های معمولی نبودن، مثل کانت آدم معمولی نبوده که الکی بده حرفی بزن آقا بگه مثلا این که من میگم اینجوری نیست. خب این آدم های شما اگه یکی تو خیابون حرفو بزنه میگید بنده خدا مریضه، این مالاخولیا داره، ولی کام که میشه بشن حرف بزنه، یه چیزی میبینه، یه نکاتی وجود داره که انشاءالله در جای خودش باید برسه.
نه دست کنم این مثال هایی که از آنو تو مدخل میزنه نام مثلا تبایی که هست و غذایی هست ما میخوریم اینها از باب مثال برای وسال و تنبیل برای بیدار کردن وجدانه یا نه خودش پشتش یه استدلال خواهده؟
نه استدلال نیست، چون اگر استدلال باشه میشه مصادره مطلوب. واقعیت فهمش بدیهیه و برای بدیهیات دو جورن. بعضی از بدیهیات هستن که استدلال میپذیرن اما استدلال نمیخوان، نیازی ندارن و استدلال میپذیرن. مثل چی؟ امتناع عاده معدوم. شما تو اول بحث بدایه دیدید، اون قسمت بدایه دیدید دیگه، میگه که مرحوم شیخ گفته بدیهیه اما یه سری امور به عنوان تنبیه یعنی استدلال میکنه، اما استدلالی که حیثیت تنبیهی داره. اما یه سری امور هستن بدیهیان و استدلال پذیرن نیستن.
حتی استدلال تنبیهی؟
استدلال تنبیه نمیپذیره،
یعنی
استدلال نیست دیگه. بله تنبیه نیستن دیگه. نه استدلال تنبیه هم نیستن. اصلا استدلال یک حد وسط نیاز داره. شما بخواید حد وسط اینجا قرار بدید، خود واقعیت رو باید قرار بدید. اصلا راهی شما ندارید. مثل امتناع اجتماع نقیزین، شما اگه بخواید استدلال براش بیارید بعد از امتناع اجتماع نقیزین استدلال، یعنی اینو باید به عنوان اصل مفروغ بگید که استدلال بیارید. لذا اصلا استدلال رو قبول نمی کنه.
یعنی از مصادیقی که واضحه که طرف خودش اصلا که واقعیت رو قبول داره تو مصادیق ما باید استفاده کنیم تا واقعیت.
بله بله، مثلا که هوا نیا کنید الان خود الان متن میخونه برای نیا کنید. پس من یه مقدار از متن بخونم یکم بریم جلوتر. کلامون به منزلت المدخل لحاظ صناع، یعنی همون فلسفه فلسفه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و سلم. انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدن. این جدن رو داشته باشید، یعنی اگه این جدن، خب حالا چرا جدن؟ خب جدن دیگه چیزی هیچ خوشش نیست، یعنی هم دارم میابم بل رشتان دارم میبینم. ما معاشر یعنی گروه های مردم اشیایی هستیم که واقعا وجود داریم. حالا چرا وجود داریم؟ میگم وجود داریم دیگه، یعنی بعدا میگه لیست به صدا یه استدلال میاره و استدلالش دقیقا خود همون مدعاست. و معنا اشیا و اخر موجودتون، با ما یک اشیایی هستن که این اشیا هم موجود هستن. ربما فعلت فینا، که چه بسا اینها در ما اثر میذارن، اون فعلت منا، یا اینکه از ما اثر میپذیرن، یا اثر میکنن در ما یا از ما اثر میپذیرن. کما انا نفعلو فیها او ننفعلو منها، همچنان که ما در اونها اثر میکنیم یا ما از آنها اثر میپذیریم. آیه مصباح میگه این قسمت دوم، این کما تا آخرش مستدرک است. یعنی چی؟
اضافه است.
شاید برای تاکید آوردن، من چیزی بیشتر از این نیافتم، یعنی فکر کردم به بیشتر از این نرسیدم، که شاید حالا تاکید باشه دوباره همون رو تکرار میکنه. هناکه هوا اون نستنشقه، هوایی است که آن را استنشاق میکنیم در خارج. هناکه یعنی خارج ها، در خارج هوایی وجود داره که استنشاق میکنه. و غذا اون نتغذا بهی، و غذایی است که اون رو تغذیه میکنه. این غذا غذا عرفیه ها، دقت کنید، یه غذای ما تو فلسفه داریم، یعنی همون چیزی که میشه جزء مایتحلل. یعنی نیا کنید من خیلی سریع عرض کنم، نمیخوام وقت بگیرم. این قرنیه چش در اثر این سایش پلک و اینها قاعدتا باید نازک بشه، درسته؟ فرسایش پیدا کنه. بعد اینجا این قسمت یک به قول معروف روح بخاری وجود داره، خب، و یک مزاجی هست که مواد غذایی رو که از خون میگیره تبدیل به قرنیه میکنه، تزریق به قرنیه چشم میکنه. اون تزریق به قرنیه چشمش میگن غذا. تو فلسفه غذا رو اون میگن، اما اینجا فعلا اون رو مد نظر قرار ندادن. همه غذا مثل آب گوشت و اینا چیزی که میخوره. درست
نظرت ما این آیه سبزواری محقق هستن که کتاب پاورقی زده در مورد فرد این عبارتی که آیه مصرا فرمودن که مستدرکه، فرمودن که اگرچه به ظاهر به نظر میاد که لئن یوهم ان قوله کما ان فلان زائدون، به خاطر که اون عبارت ما قبلش بهش دلالت میکرد، اما بعید نیست که از اون جمله اولا فعل و انفعال رفت بشه، از اون جمله ثانیه ان ینفعل و ان یفعل اراده بشه.
اول اینکه میگه بعید نیست، خود اینکه میگه بعید نیست در مقام
لایق.
بله. نکته بعدی این که اصلا ذات اصلا فعل و انفعال با هم چی دارن؟ تلازم دارن. یعنی اگر شما دارید فعل رو انجام میدید در همون آن داره انفعال هم صورت میگیره.
درست. میشونه از چیز دیگه استفاده، فعل و انفعال با ان یفعل و ان یفعل.
میدونم
اون فعل رو ملازمه داره،
ان یفعل ان یفعل هم فعل ملازمه داره.
ایشون از دو جهت هستن که براشون فرق قائل شده، از ملاحظه سبزواری نکرد.
به نظرم جو در نمیاد، یعنی هر چی نگاه میکنی باز دوباره یکی میشه. میخوان درستش کنن ولی حقیقتا به حسب ظاهر اینجوریه. حالا نمیدونم اگر شما اونو قبول میکنید، اول اینکه داره به قول معروف میگه بعید نیست که اینجوری باشه، بعد از اون فعلت یا انفعلت، ما اینو یعنی بگه فعلت انفعلت، نفعل و ننفعل، دوباره همونه. فقط شما فاعل اونجا فعلت رو اشیا گرفتی، اینجا انفعلت رو چی گرفتی؟
عبارت که تقریبا همونه، اما ایشون میگه که خب عبارت همونه، ممکنه که اینجا محتمله، یعنی دو تا چیز میشه از این دو تا احتمال داره عبارت. احتمال داره که فعل انفعال مراد باشه، احتمال داره ان یفعل و
فعل و انفعال با ان یفعل و ان یفعل یکیه. فقط فرقش اینه که اون رو مصدرش میارن فعلش میارن. خب میگن خب حالا کدومش بهتره؟ میگه ما از فعلش استفاده کنیم بهتره. چرا فعلش بهتره؟ میگه چون در فعل تدریج وجود دارد اما در مصدر تدریج وجود نداره. ولی شما تو بحث الان ما بدایه و نهایه الان برای شما بیارم، اگه بدایه رو با خودتون آوردید، بعضی وقتا از اون مقوله فعل و انفعال تعبیر به ان یفعل و ان ینفعل میکنن، گاهی گاهی تعبیر به فعل و انفعال میکنن. الان براتون پیدا میکنم یه لحظه اگر
ایشون از ملاحظه اینطوری نفت کرده که فعل و انفعال بعد انقطاع اثر اطلاق میشه، اما از کنم که ان یفعل و ان ینفعل از کنم فعال تأثیر و تأثر.
بله بله، یعنی همون در ان یفعل و ان ینفعل تدریج وجود دارن، اما در فعل و انفعال میخواد بگون تدریج وجود نداره، لذا ان ینفعل بهتر است. اما از این مثل در نمیاد بیرون فرق، چون هر دوش فعل به کار برده.
آره عبارت محتمله، یعنی گفته که ممکنه اینطوری اراده بشه، یعنی قابل حمل بر دو تاست
دیگه. حالا شما اگر
قابل این که زائدی پیش نیاد، اولی رو حمل بر مثلا فعل انفعال کنیم، دومی رو ان یفعل و ان ینفعل.
ان شاء الله میرسیم اونجا که و من خاصت هاتین المقولتین کما یظهر من الامثله انما تعرضانه غیر من المقولات کلکم و کی و سان ان معروضه ما من حیث و معروض لا یخلو عن حرکتن و لذا عبر انهما به لفظ ان یفعل و ان ینفعل از ظاهرین بالحرکت و تدرج دون الفعل و الانفعال. همینی که عرض کردم، ولی اینجا هر دوش فعله، اینجا هر دوش فعله. من نمیدونم حالا اگه شما قبول میکنید. خب و غذا اون نتغذا بهی و مساکن و نسکنها و ارض اون نتغلب علیها. خب مساکنی از درونها سکنا گزیدیم و زمینی که بر روی او راه میریم و شمسون نستهزی و به زیاها و خورشیدی در خارج وجود دارد که از نورش استفاده میکنیم و کواکب و نهتدی به ها و ستارگانی وجود دارن که به وسیله اون ستارگان راه رو پیدا میکنن و حیوانون و نباتون و غیر هما. حیوان و نباتون در خارج وجود دارد و غیر اینها مثل حجر و شجر و این حجر و اینها که حالا خود حجر هم موارد مختلف دارد. این یه سری از مواردی که مرحوم علامه دارد بیان میکنه. و هناکه امورون نبسه روها، اینجا میخواد مدرکات رو بگه، یه سری مدرکات ما داریم، امور نبسه روها و اخرى نسمه روها و اخرى نشمه ها و اخرى نزوق ها و اخرى و اخرى. امور بعدی از امور در واقع قسمت تحریکی انسان هست. یعنی چی؟ یا کنید انسان به عنوان یک حیوان یه سری کارهای ادراکی دارن که مرحوم علامه بالا بهشون اشاره کرد، یه سری کارهای تحریکی دارن که ازش تعبیر به شهوت میکنن، شهوت و غضب. شهوت نسبت به اموری هست که میل به اونها پیدا میکنن و غضب نسبت به اموری هست که از اونها تنفر و میخواد فاصله بگیره. این و هناک امورون بیشتر در فضای اون مقام تحریکی انسان هست. اون بالای گفت هناک امورون نبصرها بیشتر یعنی همشون در مقام ادراک انسان بود. آره بله، مدرکات انسان.
اون اولی
به نظرم اهم از این هاست. یا کنید بعضیشون در رابطه با هوا اون نستنشقه ها، هوایی که انسان استنشاق میکند از امور فعلی انسان نیست. یعنی چی؟ نه یا کنید انسان به عنوان فاعل علمی یه سری امور رو انجام میده، یه سری فعلها رو به عنوان فاعل علمی انجام نمیده. شما داری یه جای عبور میکنی، سرت میخوره به دیوار. این که سر میخوره به دیوار یه فعل، اما فعل علمی نیست. یعنی قبلش تصور و تصدیق و اراده و انجام نیست. به اینا میگن افعال غیر علمی انسان. نفس کشیدن اینجور نیست که شما بخواید نفس بکشید، بخواید بگید اول من تصور بکنم نفس کشیدن رو، بعد بگم نفس کشیدن خوبه یا خوب نیست، بعد میل پیدا بکنم یا نکنم، بعد اراده، بعد تحریک عضلات، بعد این نفس بکشه، خب طرف میمیره تا این همه تصور و تصدیق داشته باشه. اینها از اون افعال غیر علمی انسان هستن. پس الان شو سه گروه: یک، افعال غیر علمی مثل استنشاق. البته تو قضا ما به مشکل میرسیم که اگر قضا رو به قضای فلسفی برگردانیم دوباره میشه غیر علمی. یه سری ادراکات داشتیم و یه سری هم از افعال تحریکی انسان هست. هناک امور و نقصدها، امور از قصد میکنیم آنها را، یعنی به طرف حرکت میکنیم، او نهر و منهای از آنها فرار میکنیم، و اشیاء و نحبها و نبغضها، اشیایی هست که دوستشون داریم. این دوستشون داریم اعم از اونه، چون آدم گاهی قاد چیزی را دوست دارد، به طرفش حرکت هم می کند، گاهی قاد دوست دارد و حرکت هم نمی کند. پس یه سری امور را دوست دارد، یه سری امور را دوست ندارد. خیلی وقتا از آدم از چیزی نفرت دارد اما حرکت هم فرارش نمی کند. اما تو گرگ و پلنگ و اینها نفرت هست، فرار هم هست. پس حب و بغض اعم از اون نقصد و نهر بو شد. و اشیاء و نرجوها و نخافها، یه اشیاء از آدم میل امید بهشون داره، یه سری امور از ترس نسبت به اونها داره. و اشیاء و تشتهیها تبا اونا، اشیاءی هستن که انسان اشتها نسبت به اونها میل دارد، او تتنفر و منها، یا اینکه نفرت نسبت به اونها دارد. و اشیاء و نریدها لغر از الاستقرار فی مکان، اشیاءی رو میخواد برای اینکه در اونها استقرار پیدا بکنه، مثل خونه. و اول انتقال من مکان او الى مکان، یا انتقال از مکانی باشد یا به مکانی باشد. یعنی چی؟ یا کنید شما یه مثلا سوار ماشین میشید، گاهی گاه میگی منو از اینجا ببر، مهم نیست کجا میبری، اینجا نباشم. یه بار میگی نه منو ببر فلان جا. اونجا که میگه انتقال من مکانن یعنی از اینجا دورش کن، اونجایی که میگه الام مکانه یعنی به فلانجا ببرش. پس شد دوتا، درسته؟ پس انتقال گاهی اوقات از مکان است به اعتبار اینکه کار نبود نداریم که کجا میخواد ببر، فقط از جا دور بشه. یه بار میگه نه انتقال به یک مکان دیگه است. لذا اینا ظرافت هایی هست نسبت به اول حصول علی لذت، یا اینکه انسان انتقال پیدا میکند برای دست پیدا کردن به یک لذتی، یا نه و میخواد انتقال پیدا بکند برای اینکه از یک علمی چی خودشو نگه داره. اول اتقاء نگه داشتن من علمن، اول تخلص من مکروهن او لمعارب اخرى، یا اینکه میخواد از یک چیزی که براش ناپسنده خودش رو نجات بده، یا نه مسائل دیگری هست. خب پس نیا کنید، ما با این مثال هایی گفتیم واقعیتی وراء ما وجود دارد و ما هم وجود داریم و ما نسبت به اونها فعلا فعال داریم. این کل مطلبی در اینجا بود. خب میفرماد و جمعی، حالا استدلالش دقت کنید، این مدعا رو میگه بعد استدلالش هم میاره، میگه و جمعی و هذه الامور التي نشعر بها، که ما اونها رو چکار میکنیم؟ درک میکنیم. ولعل معها ما لا نشعر بها، و شاید همراه این اموری که درک کردیم اموری ما شما درکش نمیکنیم. لیست به صدا، اینها اموری هستن که باطل نیستن، یعنی پوچ نیستن. چرا پوچ نیستن؟ دقت کنید، پوچ بودن شد عرض کنم به خاطر اینکه امری که عدم باشه انسان نمیتونه در اون تأثیر بذاره. عدم چیزی نیست که من بخوام توش اثر بذارم، یا عدم چیزی نیست که بخواد در من اثر بذاره. پس اینی که در من اثر میذاره یا من در او اثر میذاره باید حظی از وجود داشته باشه، پس باطل نیست. خب چرا مرحوم علامه اینا صدا نیستن، باطل نیستن، پوچ نیستن؟ استدلال ببینید، لما انها موجودتون جدن. خب این که شد همون لیست به صدا، لیست به صدا یعنی چی؟ یعنی هستن. چرا هستن؟ چون هستن. اینجا میگن این استدلال مرحوم علامه اگر بنا باشه استدلال باشه مصادره مطلوبه، یعنی مدعا همون نتیجه است. چرا اینها وجود دارن؟ این ادعا چون وجود دارن. یکی شد دوباره مدعا، میگن جایی که در مقام تنبیه هست و در مقام استدلال نیست اونجا مصادرش اشکالی نداره.
نظرتون رو ما نمیتونیم بگیم که تو اون لفظیه ادعاست، تو این ماوردیه داره بیان میکنه دلیلش وجدان.
دقیقا وجدان، همون وجدان. خود کلمه وجدان از وجود میاد دیگه، خود همین وجدانه که داریم خودش وجوده. شما که من وجدان میکنم، خود این وجدان کردن خودش وجود داره، یعنی شما میخواید با همین میخواید وجود اثبات به خودش که وجوده این. یعنی شما از خود وجدان شما بگی برو جلو، شما میگی که این واقعیت داره. خب چرا واقعیت داره؟ چون وجود داره. این واقعیت داره و وجود داره، شد یکی. قبل و بعدش فرقی با هم نداره. خب و جمیع هذه الامور التي نشعر بها و لعلمها ما لا نشعر بها لیست به صدا، اینها باطل نیستن، پوچ نیستن. چرا؟ لما انها موجودتون جدن، به خاطر اینکه اینها موجود هستن واقعا و ثابتتون واقعا، و ثابت هستن واقعا، وجود دارن. خود ثابتتون با واقعا مرادفن، دوتا نیستن، عبارت ها رو داریم عوض میکنیم. لذا انشاءالله تو بحث، البته کتاب نهایه نداریم، تو بحث بدایه داشتیم، یادتون هست بدایه میگفتن که مفهوم وجود بدیهی هست، درسته؟ و بعد گفت اگه بدیهیه پس چرا ما تعریفش میکنیم به انه ثابتون عینهو یا یمکن ان یخبر عنه؟ بعد گفت اینا شرح اسمن. شرح اسم یعنی چی؟ یعنی تعریف لفظیه، یعنی داریم با لفظ بازی میکنیم، چیزی پشتش نیست.
مفهوم الوجود بدیهی و معقول به نفس ذاته لا یحتاج فیه الى توصیف شیء آخر.
بله.
کما اورد فی تعریفه من دلیل شرح اسم.
شرح اسم که این شرح اسم خودش مشترک لفظیه دیگه، ما یک شرح اسم داریم در تعریف لفظی، یه شرح اسم داریم در تعریف حقیقی. مراد از شرح اسم اینجا شرح اسم در تعریف لفظیه. یا کنید ما خیلی سریع بگم وقت نگیرم،
به اون دیگه تعریف لفظه دیگه شرح الاسم نگیرم،
ما عرض کنم
شرح الاسم.
یا کنید تعریف یا لفظیه یا غیر لفظی، درسته؟ تعریف لفظی
یا لفظ به لفظ یا لفظ به الفاظ. تعریف غیر لفظی هم یا حقیقیه یا شرح اسمیه. تعریف حقیقی هم یا حدیه یا رسمیه. درسته؟ خب تعریف حقیقی با شرح اسمی فرقش چیه؟ تعریف حقیقی تعریف به شی بعد از علم به وجود معرف، علم به وجودش. تعریف شرح اسمی تعریف به شی هست قبل از علم به وجودش. درسته؟ ببینیش تعریف شرح اسمی، بعد اینم میگن شرح اسمی. این شرح اسم و این شرح اسم میشن مشترک لفظی.
اینو شرح لفظ نمیگن، اینو شرح اسم.
نه نه، این تعریف لفظ به لفظ میشه به چی؟ از سعدانتو ماهیه میگی نبتون، لفظ به لفظ که مثل المنجد اینجوری ترجمه میکنه. یا مثلا شما تو زبان انگلیسی من دیدم آکسفورد دیدید، این لغتنامه آکسفورد دیکشنری موقعی میخواد مثلا یه کلمه انگلیسی رو ترجمه کنه با جمله ترجمهش میکنه، میگه مثلا قلم آن چیزی که با اون مینویسی انگلیسی، یه کلمه رو با یه جمله تعریف میکنه. این هم میگه شرح اسم. من هم تو آثار صدرا دیدم، اما مشکل اطلاعاتی بود که متاسفانه آدرس ها یاد داشت اکی قسمت رو هم در لابلای حرفای علامه دیدم این رو، این رو این قسمت که تعریف لفظ و الفاظ کفایه خوندید همه تو؟
کفایه من ارز کنم که آی صبحانه دیدم که اشکال میکنم مثلا کفایه که
همه اشکال میکنم
اسم رو باشه.
اصلا شما تعلیقات بر کفایه رو که نیا کنید
مثل این که
جزء وظائف شرعیشون دیدن هر جا رو دیدن بی شرح اسم رو اشکال کردن، در صورتی که مرحوم آخون مراد از شرح اسم این نیست. همه بخواهید نباید این بگید، باید بگی لفظی، در صورتی که شرح اسم این رو دارن بگید مرحوم آخون رضا اشکال رو وارد نیست.
آخه به همین مطلب داریم یه، یعنی اصلا چه این اصطلاحی چه اسمی هست؟
بله دارم میگم از آثار خود علامات دیدم لابلای حرف باشه، خود سطر هم داره، اما که اینجوری شسته رفته بیان بگن نه. این رو اولین بار من استاد چی گرفتم؟ استاد رحیقی. این تقسیم مال ایشون از روی تحریرهای من دادم. خب به ایشون گفتم استاد اینو کجا آوردید؟ گفت این از مجموع کتاب ها جمع کردم، یعنی یه جا نیست. اینو شما داشته باشید به عنوان یه به قول معروف نکته ای گوشه ذهنتون باشه، تو مرزها که بریم جلو سر میبینیم بگیم اینجا ناظر باشه. پس این تعریف که برای وجود اونجا میکنه، میگه تعریف شرح اسمه، خود مرحوم علامه داره میگه اونجا، میگه تعریف شرح اسمه، شرح اسم قرار بود اینجا باشه. این ما اصطلاح داریم برای اینجا ها، اصطلاح داریم این رو گفتن این رو، اما مرحوم علامه اونجا تو کتاب بدایه داره چی میگه؟
نمیدونه
شرح اسم. خب مرحوم علامه میگه تعریف حقیقیه، شما چرا تعریف حقیقی برای لفظی آوردی؟ مرادش اونه، مراد اون شرح اسمه. لذا ما فکر میکنیم که فقط یه اصطلاح بود، لذا بین این دو تا مشترک لفظیه،
یه ثابت بشه.
بله بله من دیدم
معمولا انکارش میکنه،
دیدم ان شاء الله ما یکی از نمونهاش همینجاست، کتاب بدایه که علامه در مقام تعریف لفظیه خودش هم میدونه تعریف لفظیه و تعبیر به شرح اسم هم داره میکنه.
ممکنه بگیم که علامه اشتباه کرده
با همین آقا، یه چیزی که آقا نیاکن فضاش
فضا موزهش
نه، آقا میدونه نکتهش کجاست؟
موزهش بیاره خود رسیاره
نه، خب بحث آورده دیگه، تو بحث آورده میگه وجود تعریف پذیر نیست. خب میگه اما این تعریف ها شرح اسم هست. خب خود داره میگه تعریف پذیر نیست، یعنی تعریف حدی نداره. اگه تعریف حدی چرا میگه شرح اسم؟ شرح اسم همون تعریف حدیه، به اعتبار علم وجود و عدم وجود که فرق هم میکنه، برای تعریف حدیه. خب چرا شما این دار... یعنی علامه اتفاقا میداره داره چی میگه؟ بله با آخوند میشه این حرفو زد تو کفایه که آخوند در مقام تعریف لفظیه، اون موقع چون تعریف میتونه حقیقی باشه میتونه لفظی باشه، کلمه شرح اسم که به کار میبره اونجا
اونجا میتونن اشکال بکنن. اما مرحوم علامه خودش داره میگه تعریف پذیر نیست، بعد میگه شرح اسمه، پس معلومه این یه نکته داره. آره خب، حالا از امام من میخوام بگم یکی از مؤیدات اینا رو داشته باشید. جلوتر من دیدم از کتاب نهایه که مرحوم علامه تعریف شرح اسمی را در تعریف لفظی به کار میبرن. میرسیم انشاءالله. خب، فلا یقصد شیئن شیئن، قصد نمی کند چیزی چیزی را، الا لانه عین خارجیتون و موجودتون واقعیتون او منتهن الیه. می فرماید پس چیزی چیزی را درک نمی کند، قصد نمی کند الا این که اون چیزی که قصد شده است، یعنی مقصود، یک واقعیت خارجی باید باشه و موجود واقعی باشه، یا نه منتهی به واقعی میشه، منتهی به واقعی میشه. این منتهی رو چی معنا بکنید دوستان؟ اگر چیزی نظری دارید بگید. خب اعتبارات چجور به واقعیت برمیگرده؟ تا الان نکتهش هم اینجاست، چون اون رو آیه فیاضی هم گفتن. خب همین پشتوانه چجور به حقیقت میرسه؟
اعتباریات
دو نوع هستند. اعتباریات تخییه، اعتباریات فلسفی. نه، دو نوع نیست، خیلی بیشتر از دو نوع.
این از این جهته که منشأ انتزاعش خارجه میتونه.
نه، این میگه که نیا کنید، اعتباریات یا اعتباریات عرفی هست، مثل ملکیت و زوجیت و اینها، که اون چیزی که به واقعیت دست پیدا میکنه همون تصرفی که امر واقعیه. شما منتهی نیا کنید اعتبار ملکیت میکنید که چی؟ که بده تصرف بکنید. تصرف یه امر تکوینی و واقعیه، یه بیان گفتن این رو. خب این از همین بیان آیه فیاضی هم همین رو زارن آیه فیاضی فرمود. اما یه بیان دیگه هم میشه گفت که امور اعتباری مثل ملکیت، اصلا چرا ما اعتبار ملکیت میکنیم؟ چون یک ملکیت واقعی وجود دارد، بر اساس اون داریم اعتبار میکنیم. مثل چی؟ ملکیت من نسبت به تصوراتم، تصورات من واقعا ملک بنده هست. ملکیت حقیقی بین مالک و مملوک نباید انفکاک صورت بگیره،
یا ملکیت خداوند.
دقیقا، مال میخواستم مثال بزنم که خودم دارم میابم. الان من دارم با شما حرف میزنم، این تصورات رو که نمیزم به شما بدم، تصورات مال منه، از من جدا نمیشن، که اگر بنا بشه جدا باشن معدوم میشه. این میگه ملکیت حقیقی. ما بر اساس این نوع ملکیت که یافته این داریم اعتبار میکنیم ملکیت را برای اشیا، میگیم چجور تصورات مال منه، اینم مال منه. اما این تو مقام اعتباره. اما منشأش به کجا برمیگرده؟ به اون ملکیت حقیقی برمیگرده، امر تکوینی وجودی خارجیه.
خب لازم میاد که اون وقت هر اعتبار عرفی یک ارزانم که حقیقت خارجی داشته.
مرحوم علامه در اول کتاب رسالت الولایه نگاه کنید، تمام امور رو به اعتباری برمیگرد، حتی وجود ما رو نهایتا
تمام امور رو به اعتباری حقیقی،
نه اعتباری، میگه حتی وجود ما هم اعتباری میشه. اونجا رو نگاه کنید، نقطه ای داره اونجا. اول همین بحث صفحه اول دوم سوم، نه دقیقا همین دارم میگم.
بله، ارزبنده برسته،
تمام امور رو مرحوم علامه به اعتباری برمیگرده. میگم اون چیزی که
میگم در اون صورت باید تمام امور اعتباری رو به
ابن برگرد.
یعنی منتظر میشیم به هر اعتبار عرفی که بوده حتما یه نمود خارجی،
یعنی اعتبار بر اساس یک واقعیتی که بوده،
اعتبارها بر اساس
یک واقعیتی برمیگرده. شما موقع که ملکیت که کف اعتباره، یعنی ما از ملکیت دیگه پایین‌تر نداریم مقام اعتبار، براش یک برمیگردش ملکیت حقیقی، دیگه اونا که بالاتر از این که به طریق قولا میتونه برگرده. اما این رو دارم از خودم میگم، من ندیدم جایی، البته هست جای دیگه ولی ربطی به اینجا نداره. آیه فیاضی میگه مراد از این منتن کجا بود؟ او منتن اله، یعنی مثل تصرفی که در واقع امر تکوینی است و ما ملکیت رو برای این اعتبار میکنیم که میگه امر تکوینی دست پیدا کنه. این بیان، این خیلی راحت‌تر و شسته‌تر و بی‌درسر‌تر است. خب لیس وهمن سرابی، یا یک امر وهمی و سرابی نیست، توهمی نیست، یک امری هست که یا واقعیت دارد یا اعتباری هست که توهمی نیست. مثلا من توهم میکنم که این مدرسه مال منه، خب توهم کردیم، مال شما که نیست، اما اعتبار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی عقلای عالم گفتن این مال فلانیه. این اعتبار، اعتبار عقلایی میشه غیر از وهمی، دقت کنیم. فلا یسعنا ان نرتافی ان هناک وجودن، پس ما نمیتوانیم شک بکنیم در این که در آنجا وجودی هست، یعنی در اون وجود در خارج و واقع نمیتونیم شک بکنیم، نه واقعا وجود داره، وجود. ولا انون کرال واقعی مطلقا، و ما به نحو مطلق نمیتوان بگیم واقعیت وجود، بله به نحو موجب جزئی شما میدونید فلان چیز وجود ندارد مثلا، اما اینکه بگیم مطلقا هیچی وجود ندارد، این هیچ انسانی نمیتونه این رو بگه الا ان نکابر الحق، مگر اینکه بخواد در مقابل حق چیکار کنه؟ خودش رو قرار بده و زورگویی بکنه. و ننکرهو، پس انکار کند واقعیت را، او نبدی اشک فیه، یا اینکه چیکار بکنیم؟ اظهار کنیم شک را در اون واقع. که دقت کنید چه انکار بکنید چه شک بکنید هیچ فرقی با هم ندارن. چرا؟ چون شک یعنی عدم علم و انکار هم یعنی عدم علم، هر دو به عدم علم برمیگردن.
این با هم فرق نمی کنی، یعنی انکار را حقه، یعنی هستم که علم لخلاف، اون شک یعنی که نه علم لخلاف نه، شک در همین.
خب در واقع علم به خلاف دارین، علم به این ندارم،
علم به این ندارم،
شک من علم به اینم ندارم،
شک یعنی علم به این ندارم، اما نه اینکه علم به خلاف.
دقیقا از جهت این که من در واقع تردید دارم، یعنی واقع را علم ندارم، هر دو یکسانن. مرحوم علامه اینو دارن میگن، مرحوم علامه میگه چه بگی من واقعیت را قبول ندارم، چه بگی تردید در واقع، دو به یه جا برمیگردن. به چی برمیگردن؟ عدم علم واقع، و هیچ فرقی با هم از جهت نداره.
بعد من نظرت میخوام این فلایت صد و شیء اون شیء الا له و عین خارجیه، دلیل چیه
که
چرا شیعی را قصد نمی کند یا دانجه واقعی باشه، خارجی باشه؟
یا کنی یه
کرده دیگه؟
نه، مرحوم علامه این رو یک اینجور رو خیلی جا استفاده کرده. مثال براتون بزنم، خب یکی از برهان معا چیه؟ میل به جاودانگی، درسته؟ من اینو دیدم تو کارهای علامه. علامه میگه و دیگران هم گفتن، علامه ولی زیاد روش مانور میده، به نظرم یه جایی که ما باید اتفاقا اینجا رو یه کمی وایسیم و کار کنیم، نه این کتاب نهایه ها، یعنی برای کسی که میخواد فلسفه کار کنه یکی از جاهایی که میتونه کار همینجاست. یا کنید مرحوم علامه میگه که یا دیگران هم گفتن ما میل به جاودانگی داریم و این میل بی خود در ما نهاده نشد. مثال میزنه تو کتاب بدایم داره این مثال، که میگه بچه که از مادر متولد میشه شروع گریه کردن، کلاس درس که نرفته، یادش هم که ندادن، تجربه هم که نکرده، گریه میکند برای یک چیزی به نام شیر. اگر شیر در واقع وجود نداشت این گریه نمیکرد، این گریه میکند برای چیزی که وجود دارد. پس این انسان رو چجوری ساختن؟ که چیزی را طلب می کند که وجود دارد.
من به صورت موجبی جزئی قبول دارم.
بله 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 بله، یا کنید اتفاقا بله، گاهی اوقات به خطا هم میره و لذا این بر عهده فیلسوفه که بیاد این رو در مسیری قرار بده که این میلش رو مثلا انحراف پیدا نکنه، به خطا نره، ولی این که میخواهد چیزی را که در واقع وجود دارد یعنی مسلمیه. مثال بزنم عرض کنم، یکی مثال بحث شیر بود، مثال بزنم مثل لاک پشت، نمیدید یا ندیدی اینا تو خاکن دیگه، از کنار دریا موقعی که از خاک میان بیرون حرکت میکنن به طرف دریا. یا بچه گوسفند که از مادر متولد میشه، جالبه خیلی عجیبه، مثلا این بچه گوسفند که بهش یاد ندادن که اگر یاد هم میدادن یاد نمیگرفت، چون اصلا اکتساب و معنای خاصی که در انسان داره وجود نداره. لذا میبینید بچه میره اون قسمتی که سینه مادر، یعنی اونجایی که شیر بود، اونجا رو پیدا میکنه، نمیره مثلا یقه مثلا صورت گوسفند رو بگیره چی بزنه میک بزنه، یعنی گویا این که می پس چیزی را دنبال میکند که وجود دارد.
میتونیم علتش رو اینطوری بیان کنیم، میگیم که چون شخص یه چیزی رو قصد میکنه آثار اون شیء رو میخواد، و چی آثار داره که چیز
هم خب همین دوباره این دوباره همون شد دیگه، دوباره همونه، دوباره همونی که دوباره برمیگه به اوله. چه ملاحی بسار اینه، چه ملازمهی وجود دارد بین من و واقع که من واقع را که هست طلب می کنم. این برمیگرده با هم فطرت، برمیگرده به غریزه.
نه دیگه علتش اینطوری شد دیگه، چرا طلب میکنه؟ میخواد به آثارش برسه.
چه به خودش میرسه؟
یه چیزی که به آثارش نداره، آثاری نداره که.
اتفاقا همین نکته بحث همینجاست، ملازم بین این که میخواد به آثار برسه، از کجا میدونه که این آثار وجود داره که میخواد بهش برسه؟
ما اینطوری استدلال میکنیم، میگیم که از این که شخص اون شیء رو طلب میکنه اینو میفهمیم که یا اون شیء واقعا وجود داره، یا حتی اقلش این شخص اینطوری میدونه، یعنی
خب همین
برای اینکه جهل مرکب باشه شخص توهم کرده که
خب اون شیء خب بله. شما از کجا بحث اینه که از کجا این خواستت رو جهل مرکب نمیدونی؟ مرحوم علامه جوابش اینه که یک، در انسان فطرت، در حیوان غریزه. یعنی انسان را جوری خلق کردن یا حیوان رو که اون چیزی که در واقع وجود دارد را طلب کند، به همون فطرت برمیگرده، به همون غریزه. یعنی این جاودانگی چون در واقع وجود دارد میلش در انسان نهادینه شد،
یا وجود دارد یا من فکر میکنم.
نه دیگه، من فکر میکنم که دیگه واقعیت نداره،
واقعیت
ملازمه برقرار نمیشه،
اما من به خاطر این اینو طلب میکنم.
خب همین، ولی طلب میکنی چیزی که وجود نداره، ملازمه درست نمیشه. ما اگه بخوایم ملازمه رو درست بکنیم، یا به فطرت باید برگردونیم یا باید به غریزه برگردیم. فطرت و غریزه هر دو در انسان هست، غریزه فقط در حیوان است، فطرت دیگه وجود نداره. در انسان غریزه هم هست، فطرت هم وجود داره. متوجه؟ این علتش اینه که مرحوم علامه تو دست میگذاشته. البته باز خود این محل بحثه که آیا این فطرت چجور، بله این فطرت رو چجور تعریفش بکنیم. خیلی حرفای قشنگی ازش در میاد. به نظرم ما اون آیه قرآن که میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها رو خوب بحثش نکردیم. میگه فطرت الله التي، فطرت الله فطرت رو به خدا نسبت میده، میگه اون سرشت، نباید بگیم آفرینش، چون تو خدا آفرینش که راه نداره، اون سرشتی که در خدا هست انسان را بر اساس او خلق کرد. لذا انسان میشه چی؟ مثال تام خداوند، له المثل الاعلا. انسان میشه اون مثل تام، مثل نه ها که اشکال پیدا بکنه، مثل، مثل غیر از مثله، مثل اتحاد در نوع میخواد، اما مثل اتحاد در نوع نمیخواد، لذا مشکل پیدا نمیکنه. اونو باید اونجا حلش بکنیم. تو بحث فطرت، مسئله فطرت از جهت پشت صحنه بسیار قویه که مرحوم علامه در کتاب نهایی هم داره، اسوار هم داره مرحوم علامه، که میفرماید تمام استدلال هایی که ما برای خدا میاریم تنبیهیه. ما خدا را میابیم و برای اون یافتمون داریم استدلال میشه، استدلال تنبیه،
علم حضوری. یعنی
بله، علم حضوری. مرحوم علامه اگه نگاه کنید جلد ششم اسفار صفحه 15 و 16 پاورقی نگاه کنید، ببین آثاری که هست مال زغل قربا هست دیگه، قرمز ها، اسفار قرمز، اونجا نگاه کنید مرحوم علامه در المیزان هم داره این بحث رو که نوع استدلال های من، نوع همه استدلال هایی که برای خدا میاریم استدلال تنبیهیه.
هیچ استدلالی که از ما از مجهول به معلوم برسیم در مورد خدا ما نداریم، چون خداوند برای ما معلوم هست. این میافته رو اگه من بخوام به شما بگم با این ادبیات باید ادبیش استدلال، ادبیات بیان وجود خدا همون استدلال بر خداست. مثل فیزیک که بخواد استدلال با ریاضی بیان اثباتش میکنن، ما اگه بخوایم با هم بگیم من بگم آه خدا وجود داره، شما میگه خب چرا وجود داره، میگم با این استدلال. استدلال همون در واقع بیانی هست از اون یافته من که شما هم بپذیرید، یعنی به قول بعضیا بیان بین المللی وجود خداست. شریعت بیان اون داخل در اون ملت وارد هست دیگه. مثلا در اسلام امام صادق میفرماد خدا هست برای ما میشه خدا هست، برای غیر از مسلمین و شیعیان دیگه این بیان امام صادق دیگه کارآمد نیست. میگه چون امام صادق من قبول ندارم تا بخوام حرفشو قبول بکنم. اگه شما بخواید همین خدا وجود دارد رو بین المللیش بکنید که همه قبول بکنن، باید استدلال. استدلال بیان بین المللی از همون بیان امام صادق است. خب ببخشید دیگه تا اینجا رسیدیم. من یه کوچولو مونده کوچولوام بخونم که تمام بشه. میفرماد ون یکون شیء من ذالک، میگه اگر شیء از این انکار باشد، این یکون تامه است دیگه ناقصه نیست، و ان یکون شیء من ذالک اگر شیء از اون انکار باشد، فانما هو فلفظ فقه است. اگر شما دیدید که کسی میاد میگه واقعیت وجود ندارد یا من شک در واقعیت دارم، در زبان داره میگه، در واقع این حرف رو نمیزنه. چرا؟ همون لحظه که میگه واقعیت وجود ندارد، یعنی خودش رو به عنوان واقعیت پذیرفته و این کلامی که از دهنش خارج میشه به عنوان واقعیت پذیرفته و شما اینکه در مقابلش نشستی اون رو به واقعیت پذیرفته و اینکه حرفش درست هست و مر واقع هست و اینا به عنوان واقعیت پذیرفته، پس خیلی امور رو پذیرفته. همین آقایی که میگه من واقعیت رو قبول ندارم، نمیشه حرفش پارادوکسیکال، خودکش، خود تناقض. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. ما فعلا امر اول رو خوندیم، یعنی تأسیس اصل. ان شاء الله امور دیگه فردا حالا در خدمتتون هستیم اگر نکته‌ای هست.
سلام، قسمت
بحث
امروز اسم توضیح خاصی ندارم.
یا کنید اگر شما علم، یا کنید یه نکته هست اینجا، الحد و بل ماهیه لل ماهیه، تعریف به وسیله ماهیت برای ماهیت. ماهیت متوقف بر چیه؟ وجوده، درسته؟ شما اینجا چون علم به وجود دارید، پس تعریف شما به وسیله ماهیت هست، برای ماهیت تعریف هست. اینجا چون علم به وجود ندارید، یعنی شما از علم هنوز به حقیقت راه پیدا نکردید، لذا ماهیت برای شما به عنوان حد وجود معنا نداره، چون بالاخره وجودی باید باشه تا ماهیت داشته باشه. هنوز این وجود اثبات نشده تا ماهیت داشته باشه، تا از این ماهیت به عنوان حد برای این ماهیت وجود استفاده بکنید، لذا ازش تعبیر به شرح اسم میکنند، یعنی هنوز از اسم به واقعیت و حقیقت دست پیدا نکرده و راه پیدا نکرده. نظام شرح اسمی، شرح اسم است. بعد از اینکه علم به واقعیت پیدا کرده، همین شرح اسم چه فرقی پیدا هیچ فرقی، فقط فرق رو به اعتبار فرق کنه. علم بله، مثلا الان ما با آقا دارم صحبت میکنم در رابطه با جن. مثلا شما نمیدید اصلا جن چیه، میگید که جن چیه؟ میگم شیء اون مثلا چیزیه که به شکل‌های مختلف در میاد، ویژگیش اینه فلان فلان. بعد میگه حالا اینی که تعریف واقعا وجود داره وجود نداره، یا کنید تعریف من مقدم بر علم به وجود، این تعریف برای شما چه تعریف شرح اسم. بعد استدلال میگه بله جن هم وجود داره، موقع شما علم پیدا کرده همین شرح اسم تعریف حقیقی میشه. پس فرقشون به چی؟ علم و جهل به اون وجود معرف برمیگرد.
این تعریف همش با لفظ دیگه،
بله بله. غیر لفظی یعنی